میدونی معمولا وقتی توی هتل تو دوران تعطیلات از خواب بیدار میشیم، پوشیدن اون هولای نرم و سفید و پایین رفتن برای صرف صبحانه، خب یه تصویر خیلی خاص از آرامش مطلق رو تو ذهن ما تداعی میکنه.
آره، دقیقاً یه حس رهایی داره.
درسته، یعنی انتظار داریم همه چیز مثل یه سمفونی بی‌نقص اجرا بشه. بوی نون تازه، صدای ملایم موسیقی، اون قهوه داغ اول صبح. اما خب واقعیت گاهی شبیه به یه سناریوی بقا میشه.
یه جنگ تمام عیار.
دقیقاً. یعنی وارد سالن میشی و میبینی تو یه صف طولانی برای یه فنجون قهوه گیر افتادی. بعد یه نفر با یه بشقاب پر از لوبیا و تخم مرغ به تنه میزنه.
آره، همیشه یه نفر هست که با عجله میخواد رد بشه.
آره، و از اون بدتر کارکنانی که با دستپاچگی سعی دارن مثلا ظرف پنیر رو شارژ کنن، عملاً کل مسیر رو مسدود کردن. اون آرامش مطلق ناگهان به یه ترافیک کلافت کننده تبدیل میشه و تو فقط، یعنی واقعا فقط میخوای یه تیکه نون برداری و از اونجا فرار کنی.
توصیف خیلی آشنایی بود. فکر کنم بیشتر ما این صحنه رو با تمام وجودمون تجربه کردیم. ولی خب مسئله اینجاست که وقتی تو چنین موقعیتی قرار میگیریم به عنوان مهمان، معمولا فرض میکنیم که مشکل از شلوغی بیش از حد جمعیت تو اون روز خاصه.
آره، پیش خودمون میگیم امروز هتل خیلی پره.
دقیقاً. یا اینکه فکر میکنیم هتل فضای کافی نداره. اما اگه بیایم و لنز تحلیلی خودمون رو یکم تغییر بدیم، یعنی از زاویه دید عملیاتی به ماجرا نگاه کنیم، داستان کاملا متفاوت میشه. ببین، صبحانه هتل صرفاً چیدن یه سری ظروف زیبا روی یه میز نیست.
پس چیه؟
این در واقع یه سیستم پیچیده و کاملا زنده عملیاتیه. وقتی معماری و جریان این سیستم از پایه غلط طراحی شده باشه، هزینه‌های پنهان و راستش وحشتناکی خلق میشه. این هزینه‌ها مثل موریانه عمل میکنن.
مثل موریانه؟
آره، یعنی تا لحظه شروع سرویس، زمانی که مهمان وارد سالن میشه و دیگه هیچ کاری از دست مدیرای هتل بر نمیاد، اصلا خودشون رو نشون نمیدن.
چه جالب. و خب دقیقاً به همین دلیله که در بررسی عمیق امروز میخوایم این سیستم پیچیده رو کالبدشکافی کنیم. ما برای تحلیل امروز رفتیم سراغ یه مقاله تخصصی و فوق‌العاده کاربردی از مجموعه هجیر شاپ.
منبع خیلی خوبیه.
بله، اونا اومدن مجموعه از رایج‌ترین و پرهزینه‌ترین خطاهای طراحی در تجهیزات بوفه هتل رو بررسی کردن. 15 اشتباه مهلک. مأموریت ما تو این بررسی اینه که بفهمیم چطور چیزی به اسم مدیریت هوشمند تجهیزات و مهندسی مسیر حرکت میتونه هزینه های پنهان هتل رو به شدت کاهش بده
و البته تجربه مهمان رو هم کاملا دگرگون کنه.
دقیقاً. راستش وقتی داشتم این منابع رو مرور میکردم، متوجه یه اشتباه استراتژیک تو همون نقطه صفر شدم. یعنی هتل‌دارا اول میرن تجهیزات لوکس و جذاب رو میخرن و بعد تازه سعی میکنن اونا رو تو فضای رستوران جا بدن.
آخ، این یکی از بدترین اشتباهاته.
یعنی این دقیقاً مثل اینه که من اول بیام مبلمان خونم رو بخرم و بعد از معمار بخوام دیوارها رو بر اساس مبلای من بکشه. خب این اصلا منطقی نیست.
تشبیه خیلی جالبی بود، چون تو واقعیت دقیقاً همین اتفاق میفته و پیامدهای خیلی مخربی هم داره. ببین، منطق مهندسی سیستم ها میگه که فرم باید همیشه تابع عمل کرد باشه.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی پیش از خریدن حتی یه قاشق یا یه دستگاه قهوه ساز گرون قیمت، اول باید جریان حرکت یا همون فلو روی کاغذ مهندسی بشه. طراح باید از خودش بپرسه خب مهمان از کدوم در وارد میشه؟ اولین چیزی که به صورت بصری میبینه چیه؟ الگوی برداشتن غذا قراره چطور باشه و نهایتاً از کجا خارج میشه؟
درسته، یعنی مسیر باید اولویت باشه.
دقیقاً. اگه شما تجهیزات رو محور قرار بدین، در نهایت مجبور میشین مهمان رو فدای اون تجهیزات کنین.
و خب این ما رو میرسونه به یکی از آشناترین صحنه‌های بوفه، همون بوفه‌های خطی. یعنی یه میز بسیار طولانی که از یه طرف شروع میشه و تمام غذاها پشت سر هم روی اون ردیف شدن.
بله، کابوس بوفه‌ها.
واقعاً همینه. اگه بخوام از یه تشبیه استفاده کنم، این دقیقاً مثل یه اتوبان تک بانده است. ماشینایی که میخوان از خروجی اول خارج بشن، مجبورن پشت سر ماشینایی بمونن که میخوان تا انتهای اتوبان برن.
آره، راه فراری نیست.
یعنی کسی که فقط و فقط یه فنجون چای میخواد و میخواد بره سر میزش، تو ترافیک سنگین افرادی که دارن با دقت انواع پنیر و گوجه فرنگی و تخم مرغ رو بررسی میکنن گیر میفته.
بله، و این چیدمان خطی واقعا قاتل روانی جریان حرکته. راهکاری که توی معماری مدرن بوفه برای حل این ترافیک ارائه میشه مفهومی هست به اسم زون بندی یا همون زون پلنینگ.
خب این زون بندی چطور کار میکنه؟
ببین، به جای ایجاد یه خط ممتد که همه رو مجبور میکنه از یه سرعت واحد پیروی کنن، فضا میاد به جزایر یا ایستگاه‌های مستقل تقسیم میشه. مثلا ما زون نون و شیرینی داریم که توی یه گوش است.
درسته.
زون غذای گرم توی نقطه دیگه و زون نوشیدنی هم کاملا مجزاست. این طراحی به مهمان اجازه میده که حرکت غیر خطی داشته باشه.
یعنی مستقیم بره سراغ چیزی که میخواد؟
دقیقاً. میتونه مسیر خودش رو انتخاب کنه بدون اینکه وارد حریم حرکت بقیه بشه. البته یه نکته مهم بگم، این زونبندی فقط مختص غذاها نیست، بلکه جانمایی ظروف هم توش نقش خیلی حیاتی داره.
آخ جانمایی ظروف، این نکته بود که تو منبع خوندم و به نظرم فوق‌العاده منطقی اومد. راستیش خیلی وقتا میبینیم که هتل‌ها یه برج از بشقابا و کاسه ها رو فقط تو همون نقطه شروع بوفه میذارن.
بله، همه رو یه جا تلمبار میکنن.
بعد شما وسط مسیر یهو حواس غلات یا سوپ میکنید و تازه یادتون میفته اداد بیداد کاسه بر نداشتم. بعد مجبور میشید برخلاف جریان حرکت جمعیت برگردید عقب تا کاسه بردارید.
و این خودش یه تصادف زنجیره‌ای ایجاد میکنه.
دقیقاً. خب منطق میگه کاسه باید دقیقاً کنار همون غلات باشه. اما در مورد این ایستگاه‌های مجزا که گفتی یه سوال خیلی مهم برام پیش اومد.
بفرمایید.
همون لحظه برای شما املت سفارشی میزنه. خب این که خودش نقطه توقف کامله. میخوام بدونم آیا این ایستگاه‌ها برای هر هتلی که میخواد استاندارد بالایی داشته باشه الزامیه؟
نه اصلاً. این یکی از همون باورهای غلط صنعتیه که خیلی از مدیران رو به اشتباه میندازه. لزوماً هر بوفه‌ای با کیفیتی نیاز به پخت زنده نداره.
جدی؟ پس چرا همه فکر میکنن واجبه؟
چون ظاهر جذابی داره، ولی تو واقعیت مثلا برای هتل کوچیک با فضای محدود راه اندازی ایستگاه املت زن یه خودکشی عملیاتیه. چون کل فضای محدود شما رو میبلعه و صفی که براش تشکیل میشه به سایر بخش‌ها هم پس میزنه.
پس تو هتل‌های بزرگ چی؟ اونجا که فضا هست؟
تو هتل‌های بزرگی که این امکان رو دارن، مهندسی این زون باید خیلی هوشمندانه باشه. ما اینجا با 3 نقطه تماس کاملاً مجزا روبرو هستیم.
چه نقطه‌هایی؟
نقطه سفارش دادن، نقطه انتظار و نقطه تحویل گرفتن. اگه طراح بیاد این 3 تا نقطه رو توی مساحت کوچیک ادغام کنه، شما با گروهی از افراد مواجه میشین که سفارش دادن و همونجا میخوب شدن تا غذاشون آماده بشه.
آره، و مثل یه سد فیزیکی کل مسیر رو مسدود میکنن.
دقیقاً. منطقه انتظار املت باید کاملاً خارج از جریان اصلی حرکت بقیه مهمانا تعریف بشه.
بسیار خوب. پس ما با این زون بندی فیزیکی مشکل ترافیک مسیرها رو تا حدودی حل کردیم. اما حالا میخوام وارد بخش جذاب تری بشم.
میشنوم.
ریاضیات بوفه. چون راستش حتی وقتی زونها رو جدا میکنیم بازم میبینیم که جلوی یه دستگاه خاص، مثلا همون دستگاه قهوه ساز، یه صف خیلی طولانی تشکیل میشه. وقتی منبع رو مطالعه میکردم متوجه شدم این ترافیک ها اصلا تصادفی نیستن.
نه به هیچ وجه.
اینا نتیجه مستقیم نادیده گرفتن تئوری گلگاه ها و محاسبه نکردن ظرفیت های واقعیه. مگه نه؟
کاملا درسته. این دقیقا مرز بین یه طراحی آماتور و یه مهندسی حرفه‌ایه. ببین، مشکل از جایی شروع میشه که مدیرا میان ظرفیت بوفه رو مساوی میدونن با تعداد صندلی‌های رستوران.
که خب اشتباهه دیگه؟
بله، چون اینجا ما با متغیر زمان و رفتار انسان روبرو هستیم. بیا اون فرمول کاربردی که تو منابعمون بود رو یکم کالبدشکافی کنیم. فرض کن ما یه هتل با 150 تا اتاق داریم.
خب 150 اتاق.
میانگین اشکال رو هم 80% در نظر میگیریم و میانگین تعداد افراد تو هر اتاق رو 1.6 نفر.
خب با یه ضرب ساده 80% 150 میشه 120 اتاق، ضرب در 1.6 میرسیم به 192 مهمان.
درسته. تا اینجا که ریاضیات خیلی ساده است. هتل باید برای 192 نفر غذا آماده کنه.
اما نکته اینجاست که این 192 نفر قرار نیست همگی دست تو دست هم رأس ساعت 8 صبح از در وارد بشن و حمله کنن سمت میز.
دقیقاً به نکته تلاری اشاره کردی. الگوی بیداری و مراجعه مهمانا یه شکل زنگوله‌ای داره. داده‌های عملیاتی تو منبعمون نشون میده که چیزی حدود 45% از این جمعیت تو شلوغ‌ترین بازه زمانی، یعنی مثلا بین ساعت 8 تا 9 صبح، برای صرف صبحانه میان.
پس 45% اون 192 نفر میشه حدود 86 نفر.
آفرین. یعنی ما با 192 نفر سر و کار نداریم، بلکه تو ساعت پیک با حدود 86 مهمان همزمان روبرو هستیم. این یعنی تمام تجهیزات از ظرفیت بن ماریا گرفته تا سرعت دستگاه توستر و قهوه ساز باید بر اساس این عدد 86 نفر در ساعت کالیبره بشن، نه اون ظرفیت کل.
اینجاست که ماجرای دستگاه قهوه ساز که تو منابعمون بود منطق خودش رو نشون میده. بیا این عدد 86 نفر رو روی دستگاه قهوه اعمال کنیم. فرض کن ما یه دستگاه داریم که به طور مکانیکی هر 45 ثانیه یه فنجون قهوه تحویل میده.
خب
روی کاغذ این یعنی ساعتی 80 فنجون، اما اگه تو اون ساعت پیک تقاضای ما بالاتر از این باشه، مثلا 110 نفر تقاضای قهوه داشته باشن، ظرفیت دستگاه ما 80ه ولی نیاز ما 110ه. خب این یه گلوگاه ریاضی غیر قابل انکاره.
تازه باید به این ظرفیت مکانیکی فاکتور خطای انسانی رو هم اضافه کنی.
خطای انسانی تو قهوه گرفتن؟
آره دیگه، دستگاه شاید تو 45 ثانیه قهوه رو آماده کنه، اما مهمان باید لیوان رو برداره، دکمه رو پیدا کنه، شاید یه مکسی کنه تا با همراه صحبت کنه و بعد با احتیاط قهوه رو برداره. یعنی اون 45 ثانیه تو واقعیت به یک دقیقه نیم تبدیل میشه.
وای، این واقعا جالبه. یعنی سرعت عملیاتی نصف میشه و میدونی چیه؟ حتی تو این سطح از جزئیات هم میشه راه حل‌های هوشمندانه پیدا کرد. مثلا یکی از نکات خیلی جالبی که تو مقاله بود، محل قرارگیری ظرف شکر و شیر بود.
آه، اون مثال بی‌نظیره.
واقعا خنده داره. اگه شکر رو دقیقاً کنار یا جلوی دستگاه قهوه بذاری، فرد قهوهش رو میگیره و همونجا میسته تا شکر رو هم بزنه. تو این مدت دستگاه کاملاً بیکاره، اما نفر بعدی هم نمیتونه بهش نزدیک بشه چون اون آدم اونجا ایستاده.
دقیقاً.
یعنی چیزی به سادگی جای ظرف شکر میتونه کل جریان یه رستوران رو مختل کنه. خب راه حل که معلومه، شکر و شیر رو چند متر جلوتر بعد از دستگاه قرار بدیم. اما سوالم اینه، آیا برای حل ریشه‌ای این گلوگاه ظرفیت راه حل نهایی این نیست که خب بریم قوی ترین، بزرگترین و گرونترین قهوه ساز صنعتی بازار رو بخریم تا سرعت بره بالا؟
خب شاید این اولین و راحت ترین فکری باشه که به ذهن یه مدیر خرید میرسه، اما از منظر مهندسی سیستم این یه تله خیلی خطرناکه.
چرا خطرناک؟ ماشین قوی تریه دیگه.
ببین، خرید یه دستگاه قولپیکر دو تا ایراد اساسی داره. اول اینکه اگه اون دستگاه به هر دلیلی خراب بشه، کل سیستم نوشیدنی گرم شما با ضریب صفر مواجه میشه. یعنی فاجعه.
آها، کل سیستم میخوابه؟
دقیقاً. راه حلی که تو مدیریت هوشمند تجهیزات پیشنهاد میشه، استفاده از مفهوم ریداندنسی یا همون ایجاد سیستم‌های پشتیبان و جایگزینه. به جای اینکه یه غول 10,000 دلاری بخری، دو تا دستگاه متوسط و کارآمد بخر و اونا رو تو دو تا زون کاملا متفاوت قرار بده.
چه هوشمندانه.
آره، این کار هم ترافیک رو نصف میکنه و هم ریسک خرابی کامل رو از بین میبره. یه استراتژی دیگه هم اینه که جریان تقاضا رو بشکنی. مثلا میز آب میوه‌های خنک یا فلسک‌های چای آماده رو کاملاً از شعاع قهوه ساز دور کنی تا کسانی که اصلا قهوه نمیخوان بی دلیل وارد اون ترافیک نشن.
منطقیه. و خب این استراتژی پخش کردن فشار ما رو مستقیماً به یه بحث خیلی مهم دیگه میرسونه، نحوه انتخاب تجهیزات و فریب زیبایی.
اوه، فریب زیبایی، این خیلی دردسر سازه.
راستش وقتی صحبت از هتل میشه، همه دوست دارن تجهیزاتی بخرن که برق میزنن و ظاهر خیلی لوکسی دارن. اما این به نظر من مثل اینه که شما بری یه حیوان خونگی بسیار زیبا و کمیاب بخری که ظاهرش همه به خیره میکنه.
خب کجاش بده؟
بدیش اینه که وقتی میاریش خونه میبینی هر روز باید ساعتها وقت صرف تمیز کردن موهاش از روی مبل کنی. یه رژیم غذایی خیلی خاص و گرون داره و مدامم مریض میشه. در نهایت اون زیبایی اولیه کاملا زیر بار هزینه‌های وحشتناک نگهداری دفن میشه. به نظرم تجهیزات بوفه هم ظاهرا همین داستان رو دارن.
تمثیل بسیار به جایی بود. تو ادبیات مهندسی تجهیزات ما این مفهوم رو با نام TCO یا همون هزینه کل مالکیت میشناسیم.
هزینه کل مالکیت.
بله. مدیرا معمولاً فقط به برچسب قیمت روز خرید نگاه می‌کنند، در حالی که TCO شامل قیمت خرید، هزینه مصرف انرژی تو طول سالها، هزینه تعمیرات، قطعات یدکی و از همه مهمتر هزینه‌های پنهان نیروی انسانی برای نگهداریه.
یعنی ظاهر لوکس کافی نیست.
اصلاً ظاهر لوکس یه دستگاه اگه به قیمت کاهش عمل کرد یا دشواری در نگهداری تمام بشه دیگه یه دارایی نیست، بلکه یه بدهی عملیاتی روزمره است.
بیاین بدهی عملیاتی رو با یه مثال واقعی از منابعمون باز کنیم، چون آماری که درباره هزینه های نظافت تو مقاله خوندم راستش واقعا منو به فکر فرو برد.
آره، اون آمار تکان دهنده است.
تصور کنید یه دستگاه آب میوه‌گیر بسیار زیبا و پیشیده دارید که پر از درزها و قطعات ریز غیرقابل دسترسه. اگه شستشوی این دستگاه زیبا روزانه فقط 10 دقیقه بیشتر از یه دستگاه استاندارد و ساده وقت نیروی خدماتی رو بگیره، خب تو نگاه اول 10 دقیقه که چیزی نیست.
10 دقیقه به چشم نمیاد.
ولی بیا این رو ضرب کنیم، 10 دقیقه تو 365 روز سال میشه 3650 دقیقه. یعنی شما تو سال بیش از 60 ساعت کاری رو فقط و فقط به خاطر طراحی بد یه دستگاه از دست میدی.
و حالا فکر کن هتل فقط یه دستگاه نداره.
دقیقاً. فرض کن یه هتل 20 یا 30 تا دستگاه با این شرایط داشته باشه. ما داریم درباره پرداخت حقوق یه کارمند تمام وقت صحبت می‌کنیم که کارش فقط تمیز کردن درزهای تجهیزاتیه که صرفاً زیبا هستن. این واقعاً یه فاجعه اقتصادی پنهانه.
و تازه این فقط هزینه نظافته. ما باید عملکرد ذاتی دستگاه در حفظ کیفیت رو هم در نظر بگیریم.
چطور؟
اجازه بده به یکی از سوء تفاهم‌های بسیار بزرگ در تجهیزات بوفه اشاره کنم. دستگاه‌های گرم نگهدارنده مثل بنماری‌ها یا شافینگیش‌ها.
همون ظرف‌های فلزی دردار که زیرشون شعله است؟
دقیقاً همونا. خیلی از آشپزهای تازه کار یا مدیران فکر می‌کنن این دستگاه‌ها برای پختن یا گرم کردن غذای سرد طراحی شدن. این یه خطای محلکه.
مگه نیستن؟
نه، المنت های این دستگاه ها فقط و فقط برای حفظ دمای غذای طراحی شدن که از قبل تو آشپزخونه کاملا پخته و داغ شده.
اوه، پس نمیشه غذای سرد رو ریخت توشون.
اصلا اگه شما تخم مرغ یا سوسیس سرد رو داخل بنماری بریزید به این امید که خودش کم کم گرم بشه، نه تنها بافت غذا لاستیکی و بدمزه میشه، بلکه غذا تو منطقه خطر دمایی قرار میگیره و ریسک مسمومیت باکتریایی به شدت بالا میره.
وای، پس عملکرد درست دستگاه مستقیما به دانش کاربر اون گره خورده. اما اینجا یه چالش روانی هم برای هتلدارها وجود داره.
چه چالشی؟
می‌دونیم هتل‌ها همیشه دوست دارن وقتی مهمان وارد میشه با یه صحنه از فراوانی بی‌نهایت روبرو بشه. ظروف باید پر و لبریز باشن تا اون حس لوکس بودن القا بشه.
آره، چشم مهمان باید پر بشه.
دقیقاً. بر همین اساس معمولاً بزرگترین ظروف و سینی‌ها رو انتخاب می‌کنن و اونا رو پر از مواد سرد مثل انواع پنیر یا میوه برش خورده می‌کنن. خب به عنوان یه مهمان من از دیدن یه سینی عظیم پر از میوه‌های متنوع لذت می‌برم. سوالم اینه، آیا این استراتژی با وجود اینکه ممکنه مقداری هدر رفت داشته باشه به خاطر ایجاد حس رضایت در مهمان توجیه نمیشه؟
اینجا یه تناقض ظریف بین روانشناسی مهمان و واقعیت فیزیکی غذا وجود داره. ببین، بله، فراوانی جذابه، اما کیفیت همیشه بر کمیت ظاهری پیروز میشه.
چطور؟
وقتی شما یه سینی بسیار بزرگ از پنیر یا لبنیات سرد رو روی بوفه میذارید، این مواد برای ساعت‌ها در معرض هوای محیط قرار میگیرن. تو عرض 2 ساعت پنیرها خشک میشن، میوه‌ها تراوتشون از دست میدن و لبه‌هاشون تیره و پلاسیده میشه.
آره، پنیر خشک واقعا تو ذوق میزنه.
خب مهمونی که ساعت 9 صبح میاد شاید یه سینی پر ببینه، اما چیزی که میبینه یه غذای بیکیفیت و مونده است.
پس چاره چیه؟
استراتژی هوشمندانه که منابع ما روی اون تاکید دارن، فرمول ظروف کوچکتر شارژ بیشتر هستش. یعنی شما حجم کمتری از غذا رو تو ظروف کوچکتر قرار میدی، اما اونا رو در طول سرویس به دفعات بیشتری تعویض میکنی.
خب اینطوری همیشه غذای تازه روی میزه.
دقیقاً. این کار باعث میشه مهمان همیشه با غذای تازه روبرو بشه، تو انتهای ساعت بوفه ظاهر میز همچنان پر به نظر برسه و از همه مهمتر حجم عظیمی از مواد غذایی تو پایان روز دور ریخته نشه. یعنی کاهش اساسی تو هدر رفت غذا.
بسیار خب، فرمول ظروف کوچیکتر و شارژ بیشتر کاملا منطقیه. اما بیا به عواقب عملیاتی این تصمیم فکر کنیم.
منظور چیه؟
خب وقتی ظروف کوچیک باشن یعنی پرسنل باید دائما در حال رفت و آمد بین آشپزخونه و سالن باشن تا اینا رو شارژ کنن. این منو یاد پشت صحنه یه تئاتر میندازه.
تشبیه جالبیه.
وقتی تماشاچی روی صندلی نشسته فقط باید نورپردازی زیبا و بازی روون بازیگرا رو ببینه. اون نباید ببینه که عوامل پشت صحنه چطور با عجله طناب‌ها رو میکشن یا دکور رو جابجا میکنن. اگه پرسنل هتل بخوان مدام از بین مهمانها عبور کنن، خب اون رقص نامرئی پس زمینه به یه مزاحمت فیزیکی تبدیل میشه. این تقاطع مسیرهای مهمان و پرسنل رو چطور باید مهندسی کرد؟
اینجاست که طراحی مسیرهای پشت صحنه یا back of house در برابر جلوی صحنه یا front of house اهمیت پیدا میکنه. معماری بوفه باید به گونه‌ای باشه که مسیر کارمندی که با یه سینی سنگین داغ یا یه ترالی پر از بشقاب‌های تمیز از آشپزخونه وارد میشه، کمترین تلاقی رو با مسیر مهمانی که در حال انتخاب غذاست داشته باشه.
یعنی از درهای متفاوتی استفاده کنن؟
بله، درگاه‌های ورود و خروج پرسنل نباید تو کورترین یا شلوغترین نقاط بوفه باشن. مثلا تو مقالمون دیدیم که استفاده از یه ترالی بزرگ حمل ظروف توی راهروی باریک بوفه خودش تبدیل به یه مانع و گلوگاه متحرک میشه.
آره، همه باید وایسن تا ترالی رد بشه.
دقیقا. ابعاد این تجهیزات پشتیبانی حتما باید با عرض راهروها و مسیرهای حرکتی تطابق دقیق داشته باشه.
این سطح از هماهنگی فکر نمی کنم فقط با مسیر فیزیکی حل بشه، درسته؟ یعنی پرسنل باید بدونن دقیقاً چه زمانی چه کاری رو انجام بدن.
100%.
و این منو به یکی از مفاهیم کلیدی که تو متن بود میرسونه، SOP یا همون دستورالعمل‌های استاندارد عملیاتی. بیا این رو یکم باز کنیم. فرض کن ما یه آشپزخونه بدون SOP داریم در مقابل یه آشپزخونه با SOP. تفاوت این دوتا توی سفر شلوغ چیه؟
تفاوتشون دقیقاً مثل تفاوت یه گروه موسیقی در حال کوک کردن بی‌نظم سازهاشون با یه ارکستر سمفونیک که کاملاً هماهنگه.
چه مثال خوبی.
ببین، تو آشپزخونه‌ای که SOP نداره، پرسنل شیفت صبح ساعت 5 وارد میشن و اولین کاری که میکنن اینه که تمام دستگاه‌ها از توستر گرفته تا قهوه‌ساز و بنماری‌ها رو روشن میکنن و میذارن روی بالاترین درجه.
خب میخوان آماده باشن دیگه.
آره، ولی نتیجهش چیه؟ مصرف وحشتناک انرژی تو 3 ساعت. مرده. استهلاک شدید المنت‌های حرارتی و گرم شدن بیش از حد محیط آشپزخونه.
آها، چون هنوز کسی نیومده.
دقیقاً. اما تو سیستمی که SOP داره، یه سناریوی دقیق زمانی وجود داره. دستورالعمل مشخص میکنه که مثلا دستگاه شماره 1 رأس ساعت 6:30 روشن بشه، روی چه دمایی تنظیم بشه، چه زمانی اولین شارژ مواد غذایی انجام بشه و چه زمانی برای نظافت خاموش بشه.
چقدر دقیق.
این دستورالعمل‌ها خطای انسانی رو به حداقل میرسونن و خب مسلماً عمر تجهیزات رو به شکل چشمگیری افزایش میدن.
خب وقتی تمام این جزئیات رو میشنوم، از مهندسی عرض راهروها تا SOP ها و زون بندی، ممکنه به عنوان یه مدیر هتل پیش خودم فکر کنم اینها عالیه، اما بوفه من 10 سال پیش ساخته شده. آیا برای پیاده سازی این حجم از مهندسی مهندسی حرکت، مجبورم فردا صبح با بولدوزر بیام و کل رستورانم رو تخریب کنم تا از نو بسازم؟
نه اصلاً، این یه نگرانی بسیار رایجه، اما خوشبختانه پاسخ منفیه. هدف این بررسی‌ها این نیست که همه چیز رو از نو بسازیم.
پس چطور میشه با هزینه کم درستش کرد؟
خیلی از این خطاهای مهندسی با تغییرات نرم و کم هزینه قابل اصلاح هستند. مثلا نیازی به تخریب دیوار نیست. شما میتونی به راحتی جای دستگاه توستر نون رو از ابتدای خط به انتهای زون نون منتقل کنی تا صف اون جریان اصلی بقیه غذاها رو مسدود نکنه.
آقه همین یه جابجایی کوچیک چقدر تأثیر داره؟
یا مثلا میتونی یه میز کوچیک و مستقل فقط برای برداشتن لیوان و بشقاب توی گوشه دیگه اضافه کنی، یا تو بخش آشپزخونه با پیاده سازی یه سیستم ثبت دقیق مصرف روزانه متوجه بشی که کدوم آیتم ها همیشه دور ریخته میشن و خب حجم اونا رو کم کنی.
یعنی تغییر تو روش کار نه تو ساختمان.
دقیقاً، اینها تغییراتی تو نرم افزار سیستم و فرآیندهای شما هستن بدون اینکه نیاز به تغییرات سنگین تو سخت افزار یا همون زیرساختای فیزیکی داشته باشین.
این واقعا امیدوار کننده است. میدونی وقتی به تمام مفاهیمی که تو گفتگوی امروزمون کاوش کردیم نگاه میکنم، از اهمیت زونبندی و دور ریختن توهم بوفه خطی تا محاسبه ظرفیت واقعی بر اساس ساعت پیک و درک عمیق‌تر از هزینه کل مالکیت یا همون TCO، تازه متوجه میشم که چرا این پرونده برای شما به عنوان یه شنونده و یادگیرنده همیشگی باید مهم باشه.
آره، چون فقط محدود به هتل نیست.
دقیقاً، چون این سطح از تفکر سیستمی فقط پشت درهای بسته هتل‌ها متوقف نمیشه. این الگوها تو هر سیستمی که با تقاضا، ظرفیت و جریان حرکت انسان‌ها صادقه، حالا میخواد این سیستم یه فرودگاه باشه، یه بیمارستان باشه یا حتی فرایندهای درون شرکت خود شما.
جنبندی بسیار دقیقی بود و اگه بخوام یه اصل طلایی از تمام این منابعی که بررسی کردیم استخراج کنم اینه: طراحی درست سیستم همیشه بر ابزارها و تجهیزات ارجحیت داره.
100%.
ما تو دمیوی زندگی میکنیم که فکر میکنیم خرید تجهیزات بیشتر، پیشرفته تر و گرونتر تمام مشکلات عملیاتی ما رو حل میکنه. اما مدیریت هوشمند به ما میگه که تا زمانی که رفتار کاربر، مسیر حرکت و منطق جریان رو نشناسیم، گرونترین تجهیزات هم فقط به گلوگاه‌های گرون قیمت‌تری تبدیل میشن. حداقل تجهیزات لازم توی سیستم بینه شده میتونه حداکثر کیفیت رو ارائه بده.
چقدر عالی. خب بیایید برگردیم به همون تصویر اولیه‌مون، اون صبحانه آرام که تبدیل به یه سناریوی بقا شده بود. حالا وقتی تو اون ترافیک گیر میکنید دیگه میدونید که مشکل از افراد حاضر تو سالن نیست، بلکه تقصیر معماری پنهان اون فضاست.
بله، معماری مقصره.
و حالا یه چالش جذاب برای شما دارم. دفعه بعد که تو دفتر کارتون برای گرفتن چای یا قهوه توی صف بیدلیل ایستادید، یکم به اطرافتون نگاه کنید. آیا شما هم قربانی یه خطای ساده تو مهندسی جریان حرکت شدید؟ و از اون جذابتر، اگه بخواید با همین لنز پیدا کردن گلوگاه‌ها و زونبندی چیدمان آشپزخونه خونه خودتون یا حتی روتین صبحگاهیتون رو بازطراحی کنید، اولین چیزی که جاش رو تغییر میدید چیه؟
سوال خوبیه.
شاید همین فردا متوجه بشید که شکر و چای تو خونه شما هم دقیقاً تو جای اشتباهی قرار دارن و سالهاست که دارید وقتتون رو توی گلوگاه خونگی تلف میکنید. این زاویه دید جدید میتونه همه چیز رو تغییر بده. مشاهدات خودتون رو از مهندسی سیستم‌های پنهان اطرافتون متوقف نکنید. ممنون که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید.